شرق بنفشه، نوشته شهریار مندنی پور، به روایت سید. حالا که دانستی رازی پنهان شده در سایه جمله هایی که میخوانی، حالا که نقطه نقطه این کلام را آشکار میکنی، شهد شراب مینو به کامت باشد، چرا که اگر در دایره قسمت سهم تو را هم از جهان درد دادند، رندی هم به جان شیدایت واسه پردند، تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزانند. پس سبک باری کن و بخوان. در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب. من این رمز را از ذبیح و ارغوان آموختم. به روزی بارانی، بارانی، نگفته بودیم به بار، اما میبارید. چنان میبارید تا به استخوان‌های برهنه برسد و جان‌های لولی را مجموع کند. سرگشته حافظیه، به سنگ مرمر گور که بالای آن صفه بی‌معنا هم نیست، نگاه نینداختم. گفتم با آن گنبدی که بر تو ساختند، دوباره از آسمان و حسرت فرشتگان محرومت کردند. توبه و تکرار دل شده ایست که ساختمان کتابخانه اینجا مثل 700 سال پیش است. نعمت اندوه است. آمدم و همین کتابی را که تو در دست داری از قفسه درآوردم. بختیاری گشودمش تا بخوانم. باران خشکی و تشنگی مرا آرام می کند. خلال گل هنوز تمام نبستی تنم را پر می کند. مثل الهامی ناگاه دیدم که زیر بعضی از حرف های کلمه های کتاب نقطه‌ای گذاشته شده. نقطه ها به رنگی میانه بنفش و نیلی بودند، رنگی که فقط بنفشه ها می شناسند. گمان کردم که کار یکی از بیکارهای توهی دل است که بیهوده به کتاب خانه می آیند. ولی چرا؟ این زحمت خیلی حوصله می خواست. بیرون اشباح باران روی سروها و گنبد مسی گور می باریدند و خرقه پوش های شفاف کنار طاق‌نماها کس کرده بودند. حرفهای نشانه شده را یکایک روی کاغذ نوشتم. چند چند به هم چسباندم. گاهی یکی را جدا کردم به حرف پیشین چسباندم. اگر جلی آشنایی نداد، فرقتش را به حرف پسین بست کردم. ناگهان نامه آشکار شد. نوشته بود: سلام ارغوان، خیلی دعا کردم که رمز مرا پیدا کنی. میخواستم یک نامه به دستت بدهم ولی ترسیدم ببینند، از حافظیه بیرونم کنند یا به مأموری که اینجاها میگردد بگویند. هر وقت به کتابخانه آمده ای، من به تو خیره بودم. تو در را باز کنی، ندیده میفهمم تو هستی. وقتی نور شیشه های رنگی در روی شانه و روسریت میفتد، من دارم به تو نگاه میکنم. به غرفه پسرها نگاه نمی کنی که مرا ببینی. میروی به قسمت دخترها. مرگدانها را دیوار قسمت ما کردند، ولی نمی دانند پسرها از زیر آنها کفش های دخترها را می بینند. آن کفش پای راست که رویش یک خراش است مال توست. انگار از خار گل یا سیم خاردار یک خراش افتاده رویش. اسمم را هنوز نباید بنویسم. آن روز که بوف کور را از کتاب دار خواستی، صدایت را شنیدم. این کتاب خانه بوف کور ندارد. من توی خانه داشتم. نفهمیدی چرا از فردای همان روز یک کسی عصرها بغل در حافظیه 50-60 کتاب روی زمین چیده می فروشد. بوف کور هم دارد. چند روز گذشتی و اصلا ندیدی. هر کس آمد خواست گران گفتم. بعضی از کتاب‌هایم را خریدند. مجبور شدم تکه های جگرم را بفروشم که کسی شک نکند. روز هفتم بود که دیدی. برای شما 10 تومان خانم. پول یک نخ سیگار وینستون. با دقت بخوانیدش خانم. خیلی با دقت بخوانیدش خانم. حتی میخواستم بگویم با دقت خوب خیلی نگاهش کنید خانم. نگفتم. پیش خودم گفتم اگر ارغوان اهل باشد، اگر نیلوفری برای من داشته باشد، خودش میفهمد. ولی پشت من قوز در آورد، بس که پشت آن بساط نشستم. حالا که این نقطه ها را میگذارم، دعا میکنم از حافظ هم مدد میخواهم که نقطه های زیر حرف های بوف کور را فهمیده باشی، که رمز بهت گفته باشد که این کتاب را بخوانی. نمیدانی چقدر آرزو دارم که یک بار با آن چشم هایت به خاطر من به من نگاه کنی. یک گلدان گلی میشوم که نقش چشم هایت روی آن کشیده شده. میروم زیر خاک که هزار سال دیگر برسم دست آدمی که بدون ترس بتواند بگوید دوستت دارم. شازده کوچولو را امانت بگیر. صدای باران از بیرون نمی آمد. شاید رندی ریا کرده بود. به پسرها نگاه کردم. کدامشان بود؟ نتوانستم بدانم. از غرفه دخترها صدای پچپچی می آمد. برگدانها مثل پرده پنهانشان می کند. روی مخملی بنفشه ایرانی می توان نظر کرد همدم رازنامه را. شازده کوچولو را در قفسه ادبیات پیدا کردم. همان نقطه ها همان رنگ زیر کلمه هایش بود. دوباره حرف ها را به هم چسباندم. من به باور عشق دیگران محتاجم. غبار متفرق تنم را بازگردانده مجموع می کند ارواح تنم را. اگر مه نورزید می میرم باز و پراکنده می شدم به کوزه ها در سرداب های مخفی شراب. سلام ارغوان، به پسرها نگاه کردی ولی من را نشناختی. نمی دانی همین عصرها دورا دور دنبالت می آیم که برسی خانت. نترس، نزدیک نمی آیم. نمی ترسم بگیرندم، می ترسم طوری بشود که تو بترسی. از پنجره های خانه تون کدامشان مال اتاق توست؟ من همه آن پنجره های چوبی را که به شکل پنجره های خانه های قدیمی ایران بالایشان قوس دارند دوست دارم، چون بالاخره پشت یکیشان تو میخوابی. پنجرت همان سیاره کوچکی است که رویش یک گل سرخ رویده. میان همه ستاره ها و معلوم نیست کدامشان است. ولی چرا نوار چسب ها را از شیشه ها نمی کنید حالا که بمباران نیست دیگر؟ اگر چسب های پنجره اتاقت را بکنی میتوانم بفهمم توی کدام اتاق میخوابی. شبها، نصف شبها اگر درست به پنجره اتاقت نگاه کنم، دعایم قبول می شود که خواب خوش ببینی. بهت نمی آید که مثل بعضی از دخترها طرفه ها را از زیر روسری بریزی روی پیشانیت. پیشانیت مثل ما هست که وقتی عصر باران آمده و ابرها رفتن در آمده. راز را روی ماه نگذار، همه می بینن. کاشکی من در زمان یکی از پیغمبرها بودم. جلوی پایش زانو می زدم و رازم را می گفتم. آدم ها حالا دوست دارند رازها را خار و خفیف کنند. بی بیاتری مادرم یک چیزهایی حس کرده. مریض است ولی مدام از من می پرسد چه دردی دارم. دیشب خواب بدی دیدم. توی کوچه باریک و تاریکی بودم مثل کوچه خودمان. آسمان سیاه بود. دیوارها انقدر بلند بودند که سرشان پیدا نبود. بعد صدای افتادن سنگ آمد. دویدم. سنگ می آمد. از پشت بام ها می آمد. سنگ ها می خوردن، کف کوچه می ترکیدن، به سر و شانه هم می خوردن. دیوارهای دو طرف کوچه به هم نزدیک می شدن. با دستهای خونی هم زور می زدم به دو طرف که آنها را از هم باز کنم. چرخ چرخ صدای حرکت دیوارها می آمد. صدای خنده و صدای سنگ می آمد. گیر کردم لای دو دیوار. داد زدم. دیوارهای دو طرف به هم چسبیدند. کاش که زودتر بهار بشود. بهار نارنج ها در بیایند. این کتابخانه سه تا لیلی و مجنون دارد. آن که چاپ به سنگی است امانت بگیر. گفتم ای پیر، میبینی چه رؤیایی میبافد این جوان؟ همشان همینطورند. دستشان به دانه گندم نمیرسد. آن وقت نشنید پیر، سایه شد در سایه نارنج. گفتم این جوان هم روشنایی فراغش خاموش میشود همین که کام بگیرد، وگرنه من صاحب سایه خواهم شد. نوشته بود از بی بی عطری پرسیدم اگر توی خواب ببینم زیر پای من دندان ریخته همه جا مثل دانه های شن، صدای شکستنشان بیاید هر قدمی که برمی داریم یعنی چه؟ گفت شگون ندارد. من می ترسم ارغوان. چرا نوار چسب های پنجره اتاقت را نکندی؟ خیلی زیاد بود این خواهش من. من از ته شهر، از اتاقتی که به کوچه پنجره ندارد می آیم. شما توی آن خانه بزرگ قشنگتان اصلا نمی فهمید یعنی چه. ساعتهایی که از خانه در میایی بروی دانشکده می دانم. آمدنا دورا دور مواظبت هستم. ولی تو انگار نه انگار که این نامه ها را خوانده ای و می دانی. یکی از کتابدارها فهمیده که هر وقت تو می روی من پشت سرت راه می افتم. گفته اگر یک بار دیگر از این غلط ها بکنم کارتم را پاره می کند. حالا صبر می کنم. 7 دقیقه بعد از تو بیرون می آیم و می دوم تا به نزدیکی هایت برسم. کجا هست توی این دنیای بزرگ که من بتوانم بدون ترس سیری نگاهت بکنم و بروم؟ بروم همینطور با خیال صورتت بروم و نفهمم به بیابان رسیدم و توی بیابان زیر سایه کوچک یک ابر کوچک بنشینم. دیروز که آمدی از کنار قبر حافظ رد شدی، سایت افتاد روی پله های صفه قبر. وقتی دور شدی زانو زدم، دست کشیدم به جای سایت. نترس، کسی شک نمی کند. سر قبر حافظ زانو زیاد می زنن. هر که دیده باشد خیال می کند تربت جمع کردم. خیام را بگیر. بعد از لیلی و مجنون توانستم اسمشان را پیدا کنم. از برگه سررسید کتاب ها که اسم امانت گیرنده و تاریخ برگشت کتاب را بران می نویسند آسان شد مشکل. دو اسم در آن چند کتاب مشترک بود: ذبیح الله مریخ، ارغوان سامان. بیشتر دلم می خواست ارغوان را ببینم. یک نظر دیدن دارد دختری که الهام چنین رمزی را به مردی برساند، یک نظر از آن گونه که ازل بود. به کمین نشستم. هرگاه دختری به حجره کتابدار می رفت تا کتابی تحویل بدهد به آنجا می رفتم. سلام، ببخش، لابد برای گرفتن رباعیات آمده ای جو نبوده. ببخش، پهلوی خودم بوده. چون این نامه ناتمام مانده بود، چون بیبیاتری مرد، رطوبت این خانه کشتش. آنقدر نحیف شده بود که از تنش که کوزه هم در نمی آید. کاش که مرا به جایش خاک می کردند. چه پیاله های قشنگی، چه گلدان های قشنگی می شود ساخت از گلم. رنگ لعاب لازم ندارد، خودش رنگ دارد. رنگ خون دل، رنگ چشم های تو، رنگ گیلاس لب های تو. بیبیاتری می گفت بگو اگر کسی به دلت هست، بگو کجاست بروم خواستگاری. می گفتم تو با این پای علیلت کجا می خواهی بروی؟ دنیا خیلی دور است از خانه ما. دیگر صبح ها نمی توانم دنبالت بیایم دانشکده. صبح که بلند می شدم بساط چای آماده نیست و یادم می آید که بیبی نیستش. می روم قبرستان. حالا یک قبر کوچک دارم که کنارش صبر می کنم تا سبزه در بیاید و باهاش حرف می زنم. تو با کی نگفتنی هایت را می گویی؟ تازگی یک غزلیات شمس چاپ امسال برای کتابخانه آمده. بگیرش. اگر خواستی با همین رمز خودم برایم چیزی بنویس. هر چی به جز تسلیت. باقی بقایت. من هیچ وقت کنار گوری حتی قدم هم سوس نکردم. مرده ها در خاک تنها نیستند. به وصال درنگ بر وصال ها رسیدند. وقتی فرصت کم است، بهتران که ناز نرگس های نزدیک بین و بی افق را خرید، سپرد به جوانی خورد خرد و راز ندیده که فقرش نمی گذارد تلخی شهود جسم را بر هزار و یک بستر بچشد. اما از نفسان خام سپیدی موهایم مو به مو به یاد سیاهی شباب می افتاد. روی زیبایی دیدم. پرسیدم خانم، اسم شما ارغوان نیست؟ هنوز عطر حلول 20 سالگی را در حالش داشت. گفت نه. گفتم ارغوان هستی؟ نمی دانیم. چون صدایش مثل غزلی بود، قافیش، ردیفش، آه. انگار که دیوانه‌ای باشم نگاهم کرد. گفتم نمی دانی. اگر بدانی هستی. رمزی به رویت لبخند می زند. آن وقت از شوق و شرم مهتاب صورتت ارغوانی می شود. ریاضی می خواند. روی برگرداند از صدایم. گفتم آیه‌ای بخوان. آیه نیست این که گفتن 2 با 2 می شود 4. 2 دست عاشق با 2 دست معشوق می شود 1. یکی از کتابدارهای این کتابخانه مدعی درویشی است. همیشه شعرهای دیوان را بهتر از من حفظ دارد. همیشه کت و شلوارهای گرانی هم به تن دارد. پرسیدم شما ذبیح الله مریخ را می شناسید؟ گفت عضو مزاحمی است. همین روزها اخراجش می کنم. حرمت آرامگاه خاجرا می شکنند این جوانهای لاوبالی. این درویش سبلت همیشه از پایین پای گور می آید و می رود. دیگران را هم تشویق می کند که به احترام خواجه حافظ هرگز از بالای سر او نروند. گفتم ممکن است ذبیح را به من نشان دهید؟ گفت لازم نیست شما دخالت کنید. اگر یک بار دست از پا خطا کند او را تحویل مأمورین مربوطه می دهم. آرامگاه خواجه جای این کثافتکاری نیست که پسری دنبال دختری باشد. گفتم آری جناب، شما امروز صبح صبوحی زده اید؟ گفت شوخیش هم برای من چندشاور است آقا. بروید سر جایتان، در کتابخانه نباید صحبت کنید. گفتم پس این لکه‌های ارغوانی را پاک کنید از سینه پیراهن. ناباور و حیرت خوار به 2 لکه تازه نگاه کرد. انگشت زد. هنوز نم داشتن. انگشتش را بو کشید. رنگش پرید. شتابان به خانه شتافت. ممنون که آمدی. خاک قبرستان کجا و کفش‌های شما کجا؟ هرچه خاک اوست عمر شما باشد. لابد حساب کرده ای اول صبح توی قبرستان بالای یک قبر تازی فقیر خودش است. اگر تا دیدمت جا نخورده بودم شاید نمی شناختیم. خوش آمدید سر سفره من، ولی دیر شده. خیلی خاک ریخته این روی چشم های پیرزن. چطور ببیندت؟ شاید که می دانم، شاید صدا از خاک رد شود، صدایت را شنیده باشد. گلهایی را که آورده بودی برای بیبی نگذاشتم، آوردم خانه، دارند پژمرده می شوند. بدم می آید از این دست های بی معجزم. با حرف های آنا کارنینا حرف هایی برایت جدا کرده بودم، همشان را پاک کردم. اصلا نمی خواهم دلسوزیت را. آمدی چون بیبی مرده بود؟ بعد هم حرف های من با حرف های آنا نمی خواند. اینها با ریخت و پاش عشق را حرام می کنند. خواهش می کنم توی همین کتاب برایم چیزی بنویس. اصلا بنویس چرا آمدی؟ چرا فقط گل را گذاشتی و رفتی زود؟ بعد اگر حالا که من لو رفتم باز هم می خواهی حرف هایم را بخوانی، 8 کتاب را بگیر. همین یک شعر نو توی این کتابخانه هست. اگر رمزیش کنی قول می دهم هیچ وقت حسودی نکنم به آن نامزد پول دارد. گاهی که می آید در حافظیه دنبالت من عزا می گیرم. تا نفس دارم دنبال ماشینش می دوم. از 4 راه به بعد خیلی تند می راند. عقب می افتم. فقط می خواهم ببینم وقتی توی ماشین نشسته ای با او چطور هستی. سرانجام ارغوان را دیدم. کم زیاد زیبا نبود. چشمانش آن چشمانی را داشت که دزدانه به قدر عبور نسیمی سهم دو بنفشه پرده را باز کرده به بیرون اندرونی نگاه می کنند. زیر و میان ابروها را بر نداشته بود. دو قوس کمانی از صدها سال پیش که محل وصلشان جای نهادن تیر است. نگاه خیره مرا که دید به اخم ابروها را در هم کشید. درست در واقعه نیکوی اتصالشان چین عطاب افتاد. از خراشی که روی کفش‌هایش بود حد زدم که اوست. بعد دیدم که 8 کتاب را پس داد. نباید به انتظار نشسته ای را آزرد. کتاب را نگرفتم. نیم ساعت بعد جوانی بلند شد و کتاب را امانت گرفت. روز بعد آن را برگرداند. در آن به جز نقطه های خودش هیچ نشانه ای نبود. دختر سکوت کرده بود. پس چرا آمدی قبرستان؟ جای خوبی است برای ملاقات، نه؟ اگر بالای سر قبر بیبی روبروی هم بنشینیم هیچ کس به ما شک نمی کند. نمی آید بپرسد شما چه کاره هم دیگر هستید. توقع ندارم خیلی نزدیک تو بنشینم. با حاله تو که مماس باشم برایم بس است. دوباره باید سر کار بروم. پس اندازم تمام شده. رنگکار خوبی هستم. چند ماه پشت سر هم که کار کنم خرج 5-6 ماه را در می آورم. فقط از تو اگر بتوانم بیایم اینجا. ممنون که چسبهای شیشی پنجره ات را کندی. نصف شبها فکر بعضی ها مثل شاپره پشت شیشه پرپر می زند. دیشب که آمدی کنار پنجره ندیدی مرا توی تاریکی. ندیده می دیدمت. رفتی لبه تختت نشستی. یک آینه هست روبروی تختت. یک قالی ابریشمی هم می بینم کف اتاقت. نشستی، یک تره از مویت را دور انگشت پیچیدی، بعد ولش کردی. تره پیش افتاد، شد تناب دار شپره. سایت آبی است، آبی افتاد روی آبی رنگ اتاقت. بلند شدی، رفتی آب بخوری. صدای ریختن آب توی لیوان نصف شبی پیچید توی شهر. برق شره آب افتاد روی دیوارها. سر کشیدی، سفیدی زیر گلویت شد مهتاب. نصفه آب را آوردی توی اتاقت، گذاشتی جلوی آینه، خوابیدی. وقتی به پهلو میخوابی رو به دیوار نخواب. من به چشمهایم نجیب بودن را یاد دادم. فقط به قرص ماهت نگاه میکنم. سحر که شد از پایین تخت خوابت بلند میشدم و میروم. مگر چقدر سخت است چند تا نقطه گذاشتن توی کتابی. دونکیشوت را امانت بگیر. وجد و ترس پیدا شدن آنی میان این دخان که من ندانم چیست آسودم نمی گذاشت. یقین داشتم که از عهد قابیل و قابیل همیشه سایه از فراغ فراغ ازل مکرر شده. مکانها و زمانها حجابند، حرفها و وصالها حجابند و چهرها و پیکرها. روزی دنبال ذبیح رفتم، ارغوان دورها خرامان از دانایی به تعقیبی بیازار، والا بلندیش سرو، شیوه پیکرش سربرکشان زیر روپوش می رفت. ذبیح به آن سوی خیابان دوید، دوید و دور که شد به این سو آمد. سر راه ارغوان ایستاد، کنار ایستاد، خیره ماند تا ارغوان بگذرد. باز دوید از عرض خیابان بگذرد، جیغ ترمز ماشین ها و بوغ ها را نشنید. باز دورها به این سمت آمد، به جرز یک عطاری تکیه داد، دست در جیب تا آمدن ارغوان را به سوی خود ببیند. حاله پرسیا وشان، حنا، صدر، زرد چوبه کنارش بود. نزدیک شدن ارغوان را چندین بار آزمود، نفس نفس زنان و عرق نشسته. ارغوان بی اعتنا به این پریدنهای بام به بام به خانه رسید، در را باز کرد و اما در باز کرد و اما روگرداند به سمت راه آمده، روگرداند به راه آمده. زبی مزد دویدنها را گرفت، سرخوش راهی خانه‌اش شد. کوچه پس کوچه های قدیمی شیراز هنوز هم به هوای دل کوچه پس کوچه های سحرگاه ابو اسحاق به بهار و پاییز شجاع خانه و پنجره های قدیمی دارند. تنگ و طولانی پیچ های ترس محتسب خوردند و باریک راه مستقیم عاشقانی که فرصت دیدارشان با هر قدم به سوی هم کوتاه تر می شود. آهشان را نباد برده ننسیم. سالک، می توانی در این کوچه ها جهت را از کف وا نهی، اژدهای خود را گم کنی و آن سوی خم پیچی معجزه خود را ببینی که می آیی و پسر بچه ای بی اعتنا به تو بر دیوار فواره می زند. خانه زبی کج و مجی بود، فشرده شده بین دو خانه دیگر. درون رفت، در بست، بعد پشت دیوار بلند و نم کشیده حیات فریاد کشید: ارغوان! سمت آسمان آبی شیراز. 700 سال پیش هم دهانی تلخ صبوحی همین نزدیکی ها سوی همین آسمان شاخ نبات را نعره کشیده بود. صدای خزشی آمد از حفره زیر تیرهای چوبی سقف خانه. معشوق چنان می نماید که انگار سرگشتگی وظیفه عاشق است و دیگران هم. ارغوان هر روز از دانشکده ادبیات می آمد. وارد که می شد نگاهی دزدانه به قسمت پسرها می انداخت. لبانش شکنج گزیده شدن از شرم داشتند. می نشست و کتابش را می خواند. گفتم: خاتون، جام سرت را پر نکن از تذکره شاعرانی که دردند. گفتم: آنها که مجبورت می کنند مفاعیلون مفاعیلون حفظ کنی، نبعشان گورهای پوکند. گفتم: خاتون، نخوان قصیده‌ای که پیمان نشکسته است. حیرت شد، روی گرداند، ندید کسی را پشت سر. دور کنار در بودم، رنگارنگ از نوری که از شیشه های رنگی در بر من میتابید. اندکی هم سایه دار شده بودم. گفتم: گوش کن صدای پای آب، آب به پاش در کوچه تا باز خضر درآید، کشتی سوراخ کند، کودکی بکشد، دیواری برآورد، و اما هیچ مپرس. میشنید و وحشت زده به اطراف نگاه میکرد. دور نمیدیدم به خود که زمانی فکرهایشان را هم بخوانم. ترس هم دارد این امید. میمیرم اگر باز در فکر عاشقی ریا بخوانم. گفتم: خاتون، نقطه‌ای بگذار پای کلامی، خالی زیر لب حرفی، آواها برای طواف نقطه‌ای می‌طلبند. داس زلف را زیر روسری رانده بود. بهار پیمان شکن سر رسیده بود. از عطرهایش در امان نیستم. ناگهان خیالی از سایه روشنی گریبانم را می‌گیرد. به دست‌هایم می‌گویم چه فایده، چه فایده. وصال سمت ابد است و فراق سمت ازل. ولی برای من در همه بسترهایی که خفتم گوهر یک دانه‌ای نبوده است. خاطرم نهیب می‌زند که با آن همه قوغاهای فراق، با آن همه زمزمه وصال، حجاب که افکنده می‌شد هیچ کدام هوای من نبود. حالا که عشق زبیح و ارغوان رنگ انار شیرین داده به قبار تنم، وحشت دارم. شکست آنها دورتر از همیشه پرتابم می کند به آینده و تا مغز استخوانم می رسد مرگ این بار. چه کار می کنی؟ چه کار می کنی؟ من می ترسم. ارغوان سکوت را شکست، ولی فقط همین 26 حرف را نشانه گذاشت در صفحه‌ای که دونکی شد برای نجات عروسک نیچ و عروسک شرور خیمه شب‌بازی حمله می کند. زبیح در پاسخ او نوشت: دیروز یک مار خانگی گرفتم. سالها بود توی خانه من بود. گاهی دیده بودمش. بزرگ است. انداختمش توی قفس یک قناری که خیلی وقتها پیش داشتیم. دور میله‌های قفس را توری آهنی کشیدم. شبها تا نصف شبها می نشینم چشم در چشم مار. خیلی چیزها می داند ولی نمی خواهد بگوید. آخر ازش می فهمم. حتما جفتی هم دارد. این را فهمیدم. جمعه بعد از این به فکرم رسید که امروز حتما هم دیگر را خواهند دید، چون آسمان مصرفانه آبی بود. حلاج را دیدم. خرقه و تن شفاف. مست آمست عطر گلهای صحرایی که از دروازه قرآن به شیراز می آمدند. می رفت به سمت باغ‌های قصر و دشت. چهار مرید همراهش بودند. اندکی رنگ ازرق داشت خرقه مریدها. دانه‌های بالدار افرا با باد می رفتند به سوی درنگ حق. با باد می آمدند از درنگ حق. و گرده گلهای بهاری را کسی در هوا نمی دید. آنها را در قبرستان دیدم. دو طرف پشتین نشسته بودند. ارغوان سر را پایین انداخته بود. زبیح سرانگشت بر خاک می کشید. قبر سنگی نداشت. قطعه سیمانی عمود بالای آن در خاک نشانده بودند. از کنار آنها گذشتم و اسمی را که با رنگی سیاه روی سیمان نوشته شده بود خواندم. با خطی سرسری نوشته بودند: بیبیتری. کمی دورتر پایین پای قبری با سنگ مرمر اعلا نشستم. گفتم: هزار کلمه دارید، هزار حرف، حرف که زیرشان نقطه است. برای شما طمع خام ها هزار و یک غنیمت است. زبان بیایید، زمان همان کهنه شدن عشق است. می گذرد. زبیح به ارغوان نگاه کرد. ارغوان سر بالا کرد. زبیح به دور غروب نگاه کرد. آن سمت کوه استسقا تهرنگی سبز داشت از بهار. بعضی میگویند که شکل مردی است که مرض استسقا دارد و انقدر آب نوشیده که شکمش برآمده. بعضی میگویند شکل مادری است، خوابیده، زندگی نه ماهه‌ای در شکم دارد برای این شهر اگر دریابد. زبیح و ارغوان هنوز ساکت بودند. گاهی چشم در چشم می شدند مدتی. شاید با نگاه حرف می زدند. ارغوان بعد سرخ می شد رویش. سر زیر می انداخت. خیلی طول کشید. به اندازه برآمدن کوزه‌ای از خاک نگاری که سرانجام لبهای زبیح به قد چند کلمه جنبیدند. ارغوان هم کوتاه جواب داد. معلوم بود که هر دو از این وضع معذبند. هر از گاهی اطرافشان را می پاییدند. انگار این کار تنها مفرشان بود. بر زمین بی‌بهار قبرستان گورهای کنگند. گفتم مرده‌ای بین شماست، یکی تان بلند شود کنار آن دیگری بنشینند. تکان نخوردند. مطمئن بودم این حرف از فکر مرا در ذهن می شنوند. ولی گفتم نترسی، کی به فکرش می رسد که بر سر قبر محل دیدار دو عاشق باشد. پس از دقیقه نگاهشان یک چشم شدن، ارغوان بلند شد. در باد مانند پرچمی بود. در سیاهی چشمهایش برق نشاط نبود. گود افتاده بودند. صدای شیون می آمد از دور. کاش هیچ وقت در بهار، بهار کسی نمی مرد. ارغوان به زمزمه حرفی گفت. زبی سر زیر انداخت. ارغوان به راه افتاد. تنداتوند رفت. غبار قبرستان بر او می وزید. زبی نگاه او می کرد. مویه بر او می وزید. پسرکی جند پوش روبرویم در آمد. یک قوطی حلبی دستش بود. پر از سیماب بود از آفتاب آفتاب. گفت قبر را بشویم؟ گفتم آبی بریز کف دست هایم. پرسید مگر این قبر مال مرده تو نیست، قبرش را بشویم؟ گفتم راست گفتی، بشوی. آب ریخت توی مرمر. جزه غبار نشاط گرفته از آفتاب بهاری بلند شد. پسرک دستش را برای مزد پیش آورد. دست بردم به خاک پای گور، مشت کردم. مشت را کف دستش باز کردم. حیرتی و وحشتی به تلهلوهای کف دستش نگاه کرد. گفت تقلبی است؟ گفتم بله. گفت نه، این همه سنگین تقلبی نیست. گفتم نه. مشتش را بست و دوید، قوتش را انداخت و دوید. چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ نگهبانهای حافظیه فهمیدن. عصر مجبوری بیرون سر چهار راه منتظرت میمانم. خیلی دوست دارم وقتی از رو به او میایی. حالا هر وقت اتاقی را رنگ میزنم اول روی دیوارهایش بزرگ با قلمو مینویسم ارغوان. بعد با رنگ اسمت را قایم میکنم. پدرت هم انگار فهمیده توی کوچه‌تان میگردم. با نوکرتان میآید دم در. چپ چپ نگاهم میکند. اگر نخواهی نمیایم. ماشین نامزدت به نظرم یک دیو است. کاش کی شمشیر و نیزه داشتم حمله می کردم بهش. خوردش می کردم. به غرورتان بر نخورد خانم که نشانی خانه را برایتان نوشتم. ننوشتم که بیایید. نوشتم که خیالتان بیاید. اگر بیاید دور می نشینم. دورتر از توی قبرستان. نیایی خیالم خیلی قوی شده. منطق الطیر را بخوان. با گرم شدن هوا مسافران نوروزی شیراز ناپدید می شوند. نفوس بهار نارنج ها دود پیه سوز میخانه می شوند و خرق پوش های شفاف زیر آب آب نماها می خوابند تا پریوش ها بیایند. از پیرمردی که همیشه در تاق نمایی روبروی صرف قدیمی حافظیه می نشیند، فال می گیرد، پول می گیرد، فال خواستم. گفت نیت کن. به دل گفتم گوهر یک دانه من کو. دیوان را بوسید، ناخن راند لایان، چشم بست و گفت ای خواجه حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، من طالب یک فالم، تو را به شاخ نباتت قسم. پیرمرد 40 سال پیش قصری با معشوقش اینجا قرار دارد. دختر را برادران غیور همان عصر می کشتند دم در خانه. پیرمرد هنوز منتظر آمدن اوست. دیوان را با سر ناخون باز کرد. به دل خواند. سرخ شد. لرزید و کتاب را بست. بیحال سرش را تکیه داد به آجر 400 سال پیش. با صدایی نزدیک گور گفت نمی خوانم. تا حالا نیامده بود. این فال را برای هیچ احد الناسی نمی خوانم. عهد کردم. گفتم پس تخمیده ای عاشق خیال خود بوده ای نه او؟ با تکان سر هاشا کرد. گفتم تو دیگر ریا نکن، عمری برایت نمانده. چروک‌های صورتش مثل شیار یادگاری‌های کنده شده بر درخت شدند. پرسید چه نیتی کرده بودی؟ گفتم نیت یک سحرگاه دیگر. راه افتادم. پشت سرم بلند گفت: حکمان پیمانه های زیادی شکسته ای. گفتم: شراب هر کدامشان فقط یک مستی کوتاه بدخمار داشت. بلند شد. سایه سرو از رویش رفته بود. دستش را با انگشتی برافراشته بالا برد. گفت: اصلت تشنه نبوده. اگر بودی با همون اولی مست می شدی تا عبدالآباد. گفتم: پس تو خودت چرا هزار فال گرفته ای؟ یک فال، یک غزل برای همیشه. تهدید کنن انگشتش را روی هوا تکان می داد و فریاد کشان سر گرفت: نماز شام غریبان چو گریه آغازم به مویه های غریبانه. دور می شدم، مردمان دورش جمع می شدن. خرد ز پیری من کی حساب گیرد که باز با سنمی دور دور می شدم و صدای جوان شدهش می آمد. من می ترسم چون نمی توانم جلوی خودم را بگیرم که نامه هایت را نخوانم. می ترسم چون نمی توانم این حرف ها را نشانه نگذارم. تو چطور مرا می شناسی؟ از دور؟ نه، اینجور عاشق نمی شوند. از نزدیک من فقط دو بار تو را توی قبرستان دیدم و بعضی وقتها حس کردم یک کسی پشت سرم می آید. اصلا نمی شناسمت. فقط یک مقدار حرف نشانه شده از تو خواندم. به خط خودت هم نبوده. ما فقط با هم توی خیال بوده ایم. از کجا معلوم درست خیال کرده باشیم؟ این رسمش نیست به خدا. تو را به خدا تمامش کن. تو را به خدا دیگر برایم اسم کتاب ننویس. تو را به خدا اقلن به خودت برس. رنگت زرد شده. زیر چشمهایت سیاه شده. من همه امتحانهایم را خراب کردم. من تقطیر را برای امتحان باید میخوندم. ولی نه فقط برای بعضی از حرفهایش که هیچی از کتاب نفهمم. سه بار نوشته بود خدا حافظ. پس از این نامه ها متقابل شد. برای اینکه کسی بونبرد کتاب ها را زود به زود تحویل نمی دادن. گاهی هم بلا فاصله پس از تحویل عضو دیگری کتاب را امانت می گرفت و آن یکی مجبور می شد 15 روز صبر کند تا به کتاب برسد. دوستم همدمم مثل خودم دارد جنون می گیرد. سرش را می کوبد به میله های قفس تا می شینم جلویش. بعد که می بیند فایده ندارد زل می زند به هم. می گویم: آره، به خودت بپیچ. تمام تنم تلب شده می سوزم. از تو می کوبد به جدار پوستم. تو هم بسوز. تو نگویی چه کار کنم آزادت نمی کنم. از چشمهایش یک سرمایی می آید توی خونم. آرام می شدم. خوابم می برد. این روزها تو همه جا همراه هم هستی. می بینی وقتی صاحب کار زور می گوید طاقت نمی آورم، چون تو می دونی. وقتی با مسافرهای دیگر می چپیم توی مینیبوس مثل گوسفند، تو داری نگاه هم می کنی. پیاده می روم همه جا. تو می بینی وقتی کوپنهای بیبی را می فروشم. بردم بقیهشان را تحویل دادم. پنج شنبه ساعت 4 بیا برویم با هم قدم بزنیم. برویم با غیرم. گاهی فقط می آیم بغل دستت، زود رد می شدم. کسی نمی فهمد. 2-3 متر دورترت می آیم. می خواهم هرچی تو می بینی ببینم. خیلی اشتباه کردی آن وقت که از کنارم رد شدی اسمم را صدا زدی. نگفتی یکی از روبرو می آید می شنود. کار خطرناکی کردیم. اگر آشنایی مرا توی باغرم می دید، تو را هم که نمی دید نمی گفت این دختر تنهایی اینجا چه کار می کند. توی خانه به رفتارم شک کردند. ما از هم خیلی دوریم. حتی اگر کتاب حسن و دل را حفظ باشیم. می ترسم. گاهی انگار غیر از تو یکی دیگر هم تعقیبم می کند. یک سایه ای هست. بعضی وقتها جاهایی می بینمش. انگار ناقص هست. دلم گواهی بد می دهد. ولی حالا همه چیز برایم تازه شده. همه چیز را دوست دارم. دیشب یک گلدان قدیمی توی اتاقم داشتم. شکست. گریه کردم برایش. من هم دارم می سوزم. کف دست ها و پاهایم گر می گیرند. صورتم. نه، تو عاشق نیستی. اگر نه دلت نمی آمد این طور زندگی مثل برم را به هم بزنی. خدا از سرت نگذرد. خوب کاری کردی. دلم شده تو، ای نامرد. چرا پدرت مرا زد؟ می گفت دیگر نمی آمدم توی کوچه‌تان. وقتی با نوکرتان نصف شبی یقه‌ام را گرفتن، گفتم آقا من دختر شما را دوست دارم. می دانم او را به من نمی دهی. ولی وظیفه‌ام است خواستگاری کنم. مرا زد. می خواست پلیس خبر کند. من فرار کردم. زشت است فرار. به پدرت بگو آقا وقتی میزنی توی گوش کسی مدتی صورتش مرمور میکند، بعد درد خوب میشود، ولی یک چیز میماند، دیده نمیشود مثل جای انگشت ها، ولی همیشه میماند. چه صورت سنگی داری؟ دوتا از انگشت های بابا رگ به رگ شدن، صبح و شب توی آب گرم مالششان میدهد. خیلی گیجی، اصلا نفهمیده این مدتی صاحب دیو دنبالم نمیآید. تاران دمش، دیوش شیشه عمر نداشت، فقط پول داشت. تو قشنگ بودی وقتی پا به دو گذاشتی، من ترسیده بودم، از پشت پرده می دیدم اتان، خندیدم وقتی فرار کردی، زبل بودی، قشنگ بودی، به آنها گفتم نمی دانم تو کی هستی، هیچ وقت مزاحم من نبوده ای، به صلاح بود، ببخش که این طور گفتم. از خیابانهای مملو از جانهای ارزان می گریزم و به حافظیه پناه می آورم. شاد باش، تابستان، پریوشهای بنفش، در باغ‌های حافظیه انگار برای صد سال وقوع برق‌های بی‌رعد ابرهای بهاری هستند. بچه‌ها مثل جغجغه‌های ساقط روی سنگ‌های صیقلی کنار پلکان سر می‌خورند. فقط جای سنجاقک‌ها خالی است. خیلی سال است که تابستان‌ها نمی‌آیند. بی‌بیاتری حتما صدای پایمان را می‌شنود بالای سرش، ولی حتما مدام میپرسد چرا با هم حرف نمیزنی. قبل از اینکه بیایی خیلی حرف ها توی ذهنم آماده کردم، ولی تا میایی همشان مسخره میشوند. کاش ما بالاتر از زن و مردی بودیم. دیشب آمدی خانه ما، نشستی، من دوزانو جلوت نشستم. مار چشم دیدن ما را با هم ندارد انگار. حمله میکرد به میله های قفس، نیش میزد به میله ها. دست دراز کردم طرف صورتت، زمین نلرزید. دست آوردم نزدیکتر، انقدر نزدیک صورتت، نرسیده به صورتت، انگار دست کشیدم روی نسترن آتش، دستم را پس کشیدم. وقتی توی خواب هم دستم نجیبیش، چرا کف کوچه من آن حرف را نوشتی؟ نگفتی آب روی مرا میبری؟ بابا صبح زود که بلند شد دید، حرف بدی به من زد. شاید او درست میگوید، من حتما هستم همون که کسی به هم نظر پیدا کرده. مادرم میگوید همه حرفهای مردها یک حرف است. حتی وقتی که میگویند یا مینویسند دوستت دارم، منظورشان یک چیز است. منظور تو از این که نوشته بودی چیست؟ با چه آبی قشنگی نوشته بودی؟ پدر روی نوشتت یک رنگ سیاه زشت زد. رنگش تمام شد. یک کلمه مانده. قسمتم. دیگر هیچ بهانه‌ای ندارم که بیرون بیایم. چقدر باید دروغ بگویم؟ با این همه دروغ و تظاهر پس چی میماند؟ حالا همه جا همراه هم میآید بابا. مواظب باش. توانستم راضیش کنم که بیایم از کتابخانه کتاب بگیرم. دم در حافظیه توی ماشین مینشیند تا زود برگردم. چرا آن حرف را نوشتی؟ روی دیوارهای کوچه‌تان جا نبود. اگر هم بود لابلای شعارهای انقلاب خط بی‌قدر من چی هست؟ یا چطور می شناختیش؟ برای راحتی خیال مادرت من هر فکر مردانه ای را توی سرم می کشم. ولی باز همه جا می نویسم دوستت دارم. همین جاها یک جایی باید برای ما باشد که دروغی نباشیم. دلم می خواهد بزرگترین عاشق روی زمین باشم. یادم بده. کارهای قشنگ هم یادم بده. مار توی قفس سلام می رساند. خدا حافظ. بیشتر رمان‌های کتابخانه حافظیه را بعضی عضوها بردند. یک زمانی مندنی پورنامی ساده‌لوح برای این کتابخانه‌ها رمان خریده بود. زبیح و ارغوان همان چند تای باقی مانده را نقطه گذاشتند. این حرف‌های خام شیرین شور عرق وصال می‌شوند و بعد نمی‌دانم. چه می‌دانم؟ شاید هم گوهر یک دانه ایست برای وصال ابد. دو عاشق خمسه نظامی را نقطه گذاشتند، غزلیات شمس را هم، و در آخر نوبت رسید به کتاب بار هستی. بعد کتاب‌ها را دوباره گرفتند، نقطه‌ها را پاک کردند، نشانه‌های تازه گذاشتند و رسیدند به دیوان‌های حافظ. ده‌ها روایت است، هر کس بازن به خود مکرر مکرر. دلم نمی‌خواست این طور شود، دلم می‌گیرد هر بار. در آن زمان اگر دل می دانست یک غزل بیشتر نمی سرود. از فالگیر فال دیگری خواستم. کنار گور نشسته بود. دیوان را باز کرد و بست. همان فال آمده بود. وحشت زده مرا نگاه کرد. دست پیش آورد. میخواست صورتم را لمس کند. عقب کشیدم. گفتم تو چرا مویت را رها نکردی؟ خرقه نپوشیدی؟ خواب منتظرت است. خاک منتظرت است. هزار بار فال گرفتی و اگر فهمیدی نگفتی به آنها که فالشان را گرفتی. عربده کشید. با دومی دورتر شدی. با سومی دورتر شدی. همینطور عشق حرام کردی و دورتر شدی. گفتم میدانم. امید دورترم کرد. ولی چه میدانی؟ شاید ابد دور زده باشد، از آن سو رسیده باشد و ازل. دور که میشویم از این سمت، نزدیک میشویم از آن سمت. ارغوان جلوی در حافظیه منتظر پدرش ایستاده بود. نیامد پیرمرد. دختر به راه زد. زبی سر چهار راه ایستاده بود. هر روز عصر آنجا ایستاده بود. امیدش سبز میشد، زرد میشد و میسوخت. هر روز از آن ساعتی که میگویند چهار است تا آن زمانی که میگویند هفت. ارغوان بی هیچ توضیحی یک باره یک ماه بیشتر به کتابخانه نیامده بود. نمیدانم چه پیش آمده بود بین آنها در آن قبرستان نامحرم. ارغوان لاغر آمده بود. بی خطی بر چشم یا سرخی مصنوعی بر لب آمده بود. ذبیح را دستها بالا برده وسط پیاده رو که دید خوش دستد. چند نفری از آن سمت می آمدن. ایستادن. دهان ذبیح به فریادهای بی صدا باز و بسته می شد. او را چرخان چرخان که دیدن خندیدند مردمان. خم شد. پریشان شد موی بلندش. خمیده تا بیداد به گردن و تنه. و دیگر بعد وسط خیابان آنقدر تند می چرخید بر دایره همیشگی که پاهایش دیده نمی شدن. ماشین های 1994 بوغ می زدن. قورباغه اند. و ذبی در هر آن هم خمیده بود هم راست آمد. پرشهایش پرد شدن دور و فاصله داشت پاهایش از آسفالت. کتاب از دست ارغوان افتاد. کف دستها را به سوی دهان برد. روح دفی در هوا بود و در پرواز بود دانه های رخشان عرق از چهره ذبی. به زانو افتاد. تنش آونگ شد. آونگ و دبار از چپ مانند گرداب ها. وای، نالهی از دهان ارغوان در آمد وقتی ذبی را مردمان روی دست به پیاده رو آوردن. مدهوش، نفس نفس و تبسوز. دیوانه است، دیوانه است. همهمه بود و نگاه کنجها و از هان اهل عشق ندیده. ذبیح را کف پیاده رو خواباندند. دیوانه است، دیوانه. کف به دهانش بسته شده بود. ارغوان نیامد درون حلقه تنان که بسته می شد گرد ذبیح. دستهایش شاید باید پس می زدند مردمان را. جیغ کاش می شد کشید. دیوانه است، دیوانه. دهانهای عشق نچشیده و راجند. ذبیح چشم باز کرد. نگاهش ارغوان را می جست میان تنان و دختر دور می شد گریان گریان. بر سر گور بازگشتم. سروها و نارنجها پاییزها تیره تر می شوند. چیزی کم است. چیزی که وقتی آسمان ابری می شود و نمی بارد نبودش بیشتر احساس می شود. بادهای تند پاییزی شیراز می وزند. پنجه برگ چناری روی سنگ مرمر گور می افتد. باد می کشاندش و چنگال های خشکیده روی خط برجستی شعر گور کشیده می شوند. صدایش صدای ترک خوردن استخوان است زیر خاک. به سرو گفتم تو غول شده ای ولی توی غزل باریک و به قاعده مانده ای. گفتم کاش هنوز حافظی مسلا بود. اطرافش کشت زار بود. دامنه کوه نزدیک تاکستان بود. حالا همه جا خانه و خیابان است. دختران بر پیاده رو، مردان پیر بر پیاده رو، ریشه های گندم و تاک زیر آسفالت. تقصیر احمقی من بود. معلوم بود که گیر می افتیم. چرا پدرت مرا بخشید؟ زندان می مردم تمام می شد. چقدر بچه این برای این دنیا؟ کاشکی توانسته بودیم دورتر از پلیس راه شیراز برویم. حالا باور کردی که هیچ جا نداری؟ دارم میسوزم. دیروز که زیر رنگ اتاقی را میزدم، سعی کردم چشمهای تو را بکشم. صاحب خانه آمد و داد و فریاد را انداخت. سطل رنگ را انداختم روی سرش و بیرون آمدم. چه کار کنم؟ دیوانه نیستم. چه کار کنم؟ تذکرت الاولیا را بگیر. برایم بنویس. چون من میترسم. یکی مدام توی ذهنم میگوید که عشقها به محض وصال مردن. عشق تو چی؟ چه کار باید بکنیم که عشقمان همینطور بماند؟ جفت مار را هم گرفتم. هر دو در قفس به هم پیچیدند. گوشت حسابی به خوردشان میدهم. خانه من خیلی موش دارد و من دو تله دارم. میسوزم. از تو و میترسم از خودم و مارها خاموشند. چیزی بروز نمیدهند. هیچ الهامی برای نجات ما نمیدهند. به دلهوره اگر بیفتیم سایه من تاریک تر میشود. ارغوان تذکرت الاولیا را امانت گرفت. ولی نه هفته بعد و نه هفته دیگر از این به کتابخانه نیامد. زبیح هم سر چهار راه حافظیه نمی ایستاد. آنها را گم کردم. شاید راه دیگری برای تماس و دیدار پیدا کرده بودند. یا در خانه زبیح می رفتم. بیرون نمی آمد. یا اگر هر از گاهی می آمد من نبودم. نمی توانم ساعتها جایی منتظر بایستم. باد روانم می کند. یاد به مکانی دیگر حلولم می دهد. بیان که بخواهم. کتاب‌های زیادی را در کتابخانه ورق زدم. هیچ نشان تازه‌ای بر آنها نبود و مارها در یادم. هر یک موشی را بلعیده با تورمی در میانه تن به هم می‌پیچند. زمانی یکی از آنها در دنده‌های برهنه‌ام چنبره زده بود. گفتم هر دو سرمای تن داریم. یگانه نیستیم اما فلس‌های تو گرمای هیچ تنی را هدیه نگرفتن جز آنگاه که بلعیده‌ای. و ناگهان فهمیدم که آن مارها چرا در قفس نگهداری می شوند. سایه‌ام تاریک تر شد. در خانه ارغوان به انتظار او ایستادم. پنجرش را شناختم. تنها پنجره‌ای که نوار چسب بر آن نبود. نباید تو بروم. اما ندارم بروم. بروم به خلوت دیگران. شامگاهی شبح او را پشت پنجره دیدم. فریاد زدم مارها را منتظر بگذار. آنها نه برای فراغند، نه برای وصال. عشق مرده بهتر است از بی‌عشقی. صد بار فریاد زدم. اگر او می‌شنید فریاد بی صدای مرا، من از او هیچ نمی‌شنیدم. به در خانه زبیح رفتم. باران گرفت. همان فریاد را باز تکرار کردم و ترسیدم که شاید مارها را از خواب سردشان بیدار کرده باشم. گفتم خدایا، خدا، مارها در قفس به خواب برم. نمی دارم این طور چه می شود. یکیشان یار عشق، یکیشان دشمن عشق. در زدم. زبیح نحیف در را باز کرد. سر تراشیده. زیر یک چشمش سیاه، تحقیر شده و شکسته. گفتم دنبال جفتی مار می‌گردم. شنیدم شما مار دارید. کف گشودم جلو رویش. تلعلو زر هیچ نکاسی در چشمهایش نداشت. گفتم تقدیر دو یار را می‌خواهم ببرم بپاشم توی باغچه حافظیه. قوت برفشه ها. فراق برای شما، مرگ برای آنها. گل می‌دهند. بروید ببینید. دلتان آرام می شود. آب باران از شقیقه هایش جاری بود. گفت خبرچین پدرش هستی یا آمده ای مرا ببری؟ گفتم پسرک خام، فراق آن روی وصال است، مرگ آن روی عشق نیست. گفت برو بگو من او را می برم. دیگر نه به خاطر این که نمی گذارید به هم برسیم، برای عشق خودمان. شما نمی فهمید این را، ما باید برویم. و در را بست. من هیچ نیروی ندارم در برابر درهایی که بسته می شوند. نباید به زور حتی گرهی به خیر بکشایم، چون تنان باید خود مختاری کنند تا تن باشند. فکر داد زدم عشق نیست اگر زندگیش را نخواهی، برای خودت میخواهی. پس عشق نیست، عاشق خودی. صدایی از دور میشنیدم. شنیده بود فریاد بی صدایم را و داشت جواب میداد. گوشهایم را با دو دست بستم که بشنوم زمزمه فریادش را. دور بود ولی شنیدم کلمه هایی را. خودش میخواهد، خودش میخواهد. خدا را شکر که حاضر و مجموع میشدم، اما نمیخواستم به این بها. به حافظیه بازگشتم. به بنفشه ها گفتم شما چه میگویید؟ چه کنم؟ زمستانی خیلی هاشان گل نداده بودند هنوز. نمیشنیدند. یکی با پیشانی بنفش و دو چشم زرد گفت هیچ وقت ما را روی گور عاشقی نگذاشتند. همیشه گلهای سرخ، مریمها، مریمها، شاخه های مرد. کنار گور نشستم. باران هنوز میبارید. مثل 200 سال پیش، مثل 500 سال پیش. گفتم اگر ذبیح به تنهایی دست به مار بسپارد، باز چیزی باقی می ماند. اگر نه، صدای دف می آمد. از سمت کوه، از لابلای نارنج ها، از زیر سنگ مرمر گور. گفتم، قلبت می زند گور؟ خرق پوشی مشرف، رنگ شده، پاکشان و خسته می رفت زیر باران. با هر قطره باران، ذره ایش پاک می شد. گفتم، فردا روز، باز درهای اینجا باز می شوند. مردم می آیند. زوج تازه ازدواج کرده معمولا می آیند. ولی بیهودند. زن با پوست و روی شکفته، حالی سبکباری در چشمها، لبخند به لب کنار گور می ایستد و مرد پایین پله ها از او عکس می گیرد. تا بعدها در شهر خودشان ماه عسلشان را بیاد بیاورند. یا شاید فراموش کنند با همین عکس. و همچنان به دامن حرف‌های این کتاب نقطه می‌گذارم و رمز می‌چینم برای تو. بود که دلت اندکی مشغول دو سه حرف عشق گردد. پس خوشا بر من اگر تو جمله‌های این تذکرت الاولیا را که می‌خوانی همراهشان حرف‌های رمز را هم بچینی. پروا نکن. اگر اولیا ذکر دارند، تو هم ذکر خودی و زمانی نقطه رمز بر کتابی دیگر می‌گذاری. روزی شاید من و تو در حافظیه یا در خیابانی از کنار هم بگذریم و نشناسیم هم دیگر را. افسوس. اما لابلای سکون سروها و ستونها گام بردار به نیت آن که عشق تو را به دیده حیرت و حسرت بنگرند بی عشقان دلخشک و خشک جامه در باران که گو ببارد و ببارد. سر برداشتم از خواب. گذشته بود زمانی که شما میگویید یک شبانه روز. بیدارم کرد صدای پاهای ارغوان. آرام از کنار گور گذشت. بی اعتنا به مریدی گرانجان که کنار سنگ مرمر گور نشسته بود و نیاز میطلبید. خواب زده حسرت دوش وقت سحری به مرید گفتم مرادت نمی دهد این سنگ، از آن که باید نیاز به طلب که این سنگ جا می شود زیر این باران، اگر نه برو به خانه‌ات. و رفتم به دنبال ارغوان. ناشناسی به کتابخانه کتاب تولدی دیگر را هدیه داده بود. ارغوان آن را امانت گرفت و رفت. مرید نرفته بود، پیشانی بر سنگ گذاشته بود. گفتم مرادت نمی دهد این سنگ، وگرنه خودش نیاز می طلبی به پیکر تو. در بیاید چون رشت آن مشت خاک ازل را دارد، برو که خودت مرادی. نرفت، دلم گرفت. غمگین تر از خودش کنارش نشستم. نگهبانهای حافظیه شامگاه بیرون می کنند هر که اینجاست، ولی سایه را باور ندارند. نماز شام غریبان پنهان می کند از چشمشان تن را. سایه می ماند به سجود. سایه بطه لاله عباسی می پندارندش. صبح به در خانه ذبیح رفتم. هنوز در خانه بود. صدای نفس مارها را می شنیدم. هرچه صبر کردم بیرون نیامد ذبیح. دلی را که تازه تپش آغاز کرده دشمن است نگرانی. پروا نکردم. دیر باز آمدم. وقت خواب آدم ها شد. بی عشقان خفتند. سیر سیرک ها نه. سر و قوغای یادهایش هم نه. فرق پوش ها روب ماه بیمیخانه شیون می کشیدن. روز ارغوان آمد و کتاب را پس آورد. پیرزنی همراهش بود. ملازم یا نگهبان. تا رفتن کتاب را گرفتم و باز کردم. رمز داشت. نقطه ها با حوصله نهاده شده بودند. نوشته بود مطمئنی مارها انقدر کفری هستند که رحم نمی کنند؟ مطمئنی کیسه هایشان پر است؟ مطمئنم که چاره دیگری نداریم. من هم دارم می سوزم. یک موقعی بالاخره تسلیم می شویم و دیگر باید تمام شدن را تماشا کنیم. طاقت ندارم خراب شدن این چیز قشنگی را که ساخته ایم ببینم. راه همین است. تنهایی نمی آیم خانه‌ات. پنجشنبه بعد از ظهر قرارمان همینجا. پیرزن را دست به سر می کنم. قدم به قدم با هم می رویم. خوب است که یک بار هم ما را با هم ببینند. تصور آنچه می خواستند ساده بود. می دیدم که در قفس باز می شود. دو مار به هم پیچیده سر بالا می آورند و دو دست آرام به سمت آن به هم تافتگی سرد می روند. در آستانه در کوچک قفس با هم مماس می شوند و با حس ابدی این تماس که ترس ها را به غارها باز می راند دو شعاع نزدیک به هم مثل دو تیغه می درخشند و فرود می آیند. امیر تیمور را در باغ دلگشا دیدم. با همان پای لنگ لعنتگویان مورچه ها را لگد می کرد. ما که خدای خانه ندارد طلوع کرد. تا سحرگاه درویشانی زلالتن که آمده بودند خرقه گرو بگذارند در میخانه قوغا می کردند. از میخانه فقط حفری مانده در هوا نزدیک باغ دلگشا. دود پیسوزهایشان سیاهی مخملی بنفشه‌های شیراز شده. صبح ذبیح آمد. به طرز مایوسی تلاش کرده بود آراسته و جوان باشد. خرد و خمیر و خراب پیر شده بود. تولدی دیگر را گرفت و رفت. در سایه سروی نشست. رمز گشود و خواند. از روح خنده‌ای که گوشه لبانش چین انداخت و پرید رو برگرداندم. حتما جایی یکدیگر را دیده بودند و قرار این کتاب آخرین جا گذاشته بودند. حرف‌های دیگری هم لابد گفتند با هم. دختر حتما عاشقش را که پس از فرار ناکامشان کوفته شده بوده تسلاها داده. دور از چشم من و اغیار. شاید در قبرستان بوده که یکیشان چاره آخرین بیخرد اما عاشقانه را پیشنهاد داده. گفتم عشقی که در گورستان سخن بگوید پایانی جز این تلقین نخواهد کرد. خیلی ها ماجرای ذبیح را می دانستند. او را از حافظیه بیرون انداختند. این حقارت را می خواست تا جان بگیرد. گویه های مرا گمانم نشنید چون هیچ پاسخی در فکرهایش نبود. عیش گرد آمدن و قبار و جانم را منقض می کردند. مرید باز آمده بود. گلاب آورده بود. از پیرمرد فال خواست. پیرمرد گفت دیگر فال نمی گیرم. دیوانش را به مرید بخشید. مرید گلاب بر سنگ گور می ریخت. می شستش. کف دست کاسه کردم. گفتم جرعه‌ای هم به من ده. نداد. گفتم به نیت آن که به زیر آن سنگ است هم جرعه‌ای حرامم نمی کنی. خندید. خندیدم. گفتم حیف گلاب. رگ‌های گردنش بیرون زدم. گفت گم شو. گفتم حیف آب. گفت گم شو. دست مشت کرد. پیرمرد فالگیر می‌خندید. مرید حمله آورد. حریف کور دل نیستیم ما. کور می‌کوبد، بینا دفاع می‌کنیم. حریف نیستیم. عقب نشستم. از پله‌ها فرو افتادم. مردمان می‌خندیدند. پیرمرد دست دراز کرد تا بگیرم و بلند شدم. گفتم حیف دست تو، حیف گلاب. چطور بلند شدم وقتی نمیتوانم دخام را از غرور و نجات مرگ نجات دهم. و مارها را دیدم. به سایه سرو رفتم. سایه سرو در زمستان گرم تر از تن من است. دیدم مارها آرام با هم از در باز قفس بیرون میخزن. از روی دو دست افتاده کنار هم، شاید مماس، میگذرند.
دو جفت چشم سرد سرد خیرم شدند.
دو دست پیش بردم، گردن عقب کشیدند. پیشتر بردم، بوی زهرشان مشام میازورد. سردی زهرشان را هم حس نمی کردم. چشم بستم. حالا فردای حالا بود که شد. دور از چشم نگهبان‌ها ذبیح آمده بود. پشت نارنج‌ها دور از صفه گور نشسته بود. ابر بود. گفتم تا قلبش سر سوزنی زهر بچشد دیگر نمی‌بینیش. چشم گردان تا ببینم. ندید. کنار گور بودم. در ذهن گفت برای همیشه می‌بینمش. گفتم او هم تو را نمی بیند. نارنگ می شوید. محو می شوید. گفت اگر بخواهیم، از ته دل اگر بخواهیم محو نمی شویم. نزدیک رفتم. گفتم نه نعمت فراق برای تان می ماند، نه امید وصال. مرگ به شما می خندد. چشم همه را می بوسد. دست همه را می گیرد و به آنان که دعوتش می کنند می خندد. خندید. کنارش رسیدم. گفتم دست مرا بگیر. پوزخند زد. گفتم به دستم دست بزن. گرمای سرانگشتانش را بر پشت دستم حس کردم. وحشت زده دست پس کشی. گفتم ترس دارد نه؟ رفتم دورتر. کسی را نباید بترسانم. ترس حقیر می کند. اگر حقیر کنی کفر ورزیده ای. و مارها را دیدم پیچیده به هم، چشم در چشم. صدای قدم‌های آمدن ارغوان را می‌شنیدم. دور بود. هنوز در خیابان بود. طلب بود. گریزان از طلب بود. ذبیح چشم دوخته بود به بنفشه‌ها و چشم بنفشه‌ها خیره بود به افق کوتاه و نزدیکشان. بعد با حاله‌ای از عطر محبوبه‌ها ارغوان روبروی ذبیح ایستاده بود. خیس از بارانی که در راه بر او باریده بود و بر ما نباریده بود. چشم در چشم چهار آینه کوچک مقابل هم. ذبیح پرید رنگ. گفت برویم. ارغوان گفت برویم. ابر نمی بارید. گفتم با خودم که حکمتی اصلاح بود که غم عاشقان نباید خورد. صدای دف می آمد و می آمد. از جا بلند شد ذبیح. شانه به شانه سمت گور راه افتادن. از کنار باغچه‌ای که روح شبوهای بهار از خاکش فواره می زد گذشتن. بازوهایشان به هم ساییده شد، اما دیگر نمی فهمیدن. ارغوان گفت آن روز توی خیابان که حالت بد شد بیهوش شدی، ببخشم که رفتم. ذبیح گفت تو ببخش که توی بوف کور نشانه گذاشتم. راحت زندگیت را داشتی. ارغوان گفت پشیمان نیستم. تو چی؟ ذبیح خنده‌ای جوابش داد. هر دو کنار هم سر زانوها کنار گور نشستن. ذبیح گفت ای خواجه، تو تنها کسی هستی که ما با او خداحافظی میکنیم. تو میفهمی چرا میخواهیم برویم. عجب تنزی. گفتم ای سر، تو که عبوسی، پس بنفشه ها شما بخندی. خنده بنفشه را سه کس می شنود. عاشق، کودک
و ملک.
آن دو روی پله صفی گور نشستن. دور شدم، دورتر رفتم، بیش از این محرم نبودم. گفتم بگویید، انقدر حرف هست برای گفتن، انقدر که حوصله مرگ سر برود و مارها پوست بیندازند. آنها بی اعتنا به نگاه های تعجب، نگاه های شماتت و نگاه های حسرت آرام آرام سخن می گفتند. چشم برگرداندم از آنها. فالگیر خیره نگاهم می کرد. گفتم محض هم رفتن را فراموش کردند. و به فالگیر گفتم شادمانی می دانی؟ خندید. خنده شادمانی نیست. بیگوهر یک دانه هیچ شادمانی نیست. اما انگار این جوانک ساده دل بیان که به شهود جسم رسیده باشد یافته قرة‌العین خود را. گفتم میبینی سرب عطشانند و نمی نوشند. گمان نکنم تو با این ریشه های عمیق کندت هم بفهمی چرا. من میفهمم که عشقها در خیال ساختم و وصل پرده افکند از تک تکشان. گفتم خوشا که گرم گفتگو شدند، نمی روند. رو گرداندم سمت پله های گور، نبودند. صیحه کشیدم، تند مور و روح برگ های پاییزی را لگت کنان دویدم. نمیان باغچه های بنفشه بودند، نه پشت دیوار های حافظیه و نه در کوچه قدیمی ایام و ابر می بارید. حال دیگر که به صفحه آخر این کتاب مستطاب تذکرت الاولیا رسیدم، رمز را هم باید تمام کنم، وگرنه حرفی شاید کم آورم و می ترسم همان یوسف من باشد. نسیم شامگاهی برای تنهایی می فزد، دف در سنگ برای تنهایی می کوبد و روح تاک برای تنهایی سماع کندش را به سوی آسمان می پیچد. همه اینها هست و هست و گلایه‌ای نیست جز این که را غم و ملک با هم بعضی را برمی‌گزینند در فراق فراق و وصال مدام. شیراز، شهریور 73 تا مهر 74. روایت شد در تورنتو به اسفند 83.